بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، قاعده لازرر، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در روایت عبادت ابن صامت که شواهدی از خارج بر صحت این روایت داریم، تعبیر شده به ان رسول الله قضا به انه لا ضرر ولا ضرار. کلمه قضا به کار برده شده، نه کلمه قاله. و این کلمه ظهور دارد در اینکه این حکم صادر از مقام حکومتی رسول الله، نه صادر از مقام تبلیغی و رسالت اون وجود مقدس باشه. این مسئله در غیر داستان سمرت ابن جندبه، اما در روایت سمرت ابن جندب و داستان سمره که در اول بحث روایاتش رو ملاحظه فرمودید و یک روایت که مشایخ ثلاثه یعنی کلینی و صدوق و شیخ طوسی علیهم الرحمه به اسناد مختلفه از زراره نقل کرده بودند، زراره هم از امام باقر صلوات الله علیه. این روایت از نظر سند صحیح بود و چون صحیح است باید خصوصیاتی که در این روایت مطرحه و مسائلی که در این روایت ذکر شده، ما این رو مورد توجه قرار بدیم. داستان این بود که یک رجل یک باغچه‌ای مثلا در بیرون شهر مدینه داشت و جلوی این باغچه یعنی در مدخل او خانه‌ای برای خودش تهیه کرده بود و زن و بچه در این خانه سکونت می کردند. در این باغ یا باغچه سمرت ابن جندب مالک یک درخت خرما بود، تنها یک درخت. سمرت ابن جندب وقتی که می خواست سرکشی بکند از درخت خودش، بدون اجازه و بدون استیزان وارد می شد و چه بسا زن و بچه این رجل انصاری، خب بدون حجاب و بدون چادر بودند چون منزلشون اونجا بود و این حاضر نبود به اینکه استیزان بکنه. این مرد انصاری با سمارت ابن جندب صحبت کرد، گفت شما هر وقت میخوایی سرکشی بکنی از این درخت خرمای خودت مانعی نداره، لکن یک اجازه و استیزانی بکن که این زن و بچه خودشون رو در پرده عرض می شود که خفا ببرن، چادری سرشون بکنن. او ابا کرد، گفت نه، من چنین کاری رو نمی کنم. اینجاست که این رجل انصاری آمد خدمت رسول اکرم و شکایت کرد از اون سمرت ابن جندب و مسئله رو خدمت رسول خدا مطرح کرد. اولا ما این معنا رو ملاحظه بکنیم، ببینیم مراجعه اون رجل انصاری به رسول خدا در رابطه با این مسئله روی چه مبنایی بوده؟ آیا این رجل انصاری در حکمی از احکام شرعیه شک داشته؟ یک حکم شرعی برای او روشن نبوده و منظورش از مراجعه به رسول خدا استفهام و سؤال از اون حکم شرعی بوده؟ مثل اینکه فرزن اگر یک کسی شک بکند در اینکه نماز جمعه واجبه یا نه، خب اگر خدمت فقیه برسه یا خدمت امام معصوم برسه سؤال خودش رو طرح میکنه که هل صلاة الجمعه واجبتون املا؟ آیا مراجعه این رجل انصاری و طرح مسئله پیش رسول خدا برا خاطر این معنا بوده؟ خب اگر برا خاطر این معناست، دیگه چه لزومی داشت که طرفش رو معرفی بکنه؟ چه لزومی داشت که سمرت ابن جندب رو معرفی بکند؟ میخواست به صورت کلی یک مسئله ای سؤال بکنه، آیا اگر کسی در باقی درختی داشته باشه و دم در باغ عرض می شود صاحب این باغ زن و بچهش زندگی می کنند، آیا جایز است بدون استیزان وارد بشود یا جایز نیست بدون استیزان وارد بشه؟ آیا رجل انصاری که خدمت رسول الله رسید یه همچین معنایی رو مطرح کرد؟ گفت من حکم شرعی رو نمیدانم. شما بیان حکم شرعی برای من بفرمایید. خب اگر حکم شرعی رو نمیدانست، چرا قبلا با سمرت ابن جندب جر رو بحث کرد؟ چرا با او به مکالمه و گفتگو پرداخت؟ چرا نزاعش با سمرت ابن جندب روی مسئله حکم شرعی نبود؟ این به چه عنوان مراجعه کرده به رسول خدا؟ آیا جز این بدون تعصب جز این مسئله بوده که رسول خدا حاکم بر مسلمان ها بوده، سلطان بر رعیت بوده و قاعده اقتضا می کند که اگر در بین رعیت ظلمی تحقق پیدا بکنه، یکیشون نسبت به دیگر ظلمی روا بداره، خب این برا خاطر جلوگیری از این ظلم مراجعه به حاکم می کند، مراجعه به زمامدار می کنه، مراجعه به ولی امر می کنه، میگه من مظلوم واقع شدم، از شما استمداد می کنم، شما میتونید رفع ظلم از من بکنید. آیا به این عنوان بود یا به عنوان سؤال از یک حکم شرعی؟ دیگه شق ثالث که در اینجا قابل تصور نیست. مسئله سومی نبوده که اون مرد انصاری در رابطه با او مراجعه به رسول خدا بکنه، کدام یکی از این هاست؟ اگر شک این رجل انصاری در رابطه با حکم شرعی الهی بوده، عرض کردم که این دیگه نیازی نداشت به این که سمارت ابن جندب رو معرفی بکنه، و تازه این معنا رو میدونست که اگر سمارت ابن جندب حکم رو بدانه تبعیت نمی کند. گیر مسئله اینجا بوده که سمارت ابن جندب حاضر نبوده است که رعایت بکند اون چرا که باید رعایت بکنه. پس مراجعه رجل انصاری به رسول خدا در رابطه با اون مقام اول رسول خدا که مقام تبلیغی و رسالت باشه نبوده، بلکه مراجعش به عنوان مقام دوم بوده. رسول خدا حاکم بوده، وظیفه داشته که بست عدالت بکند و جلوی عرض می شود ظلم رو بگیره. به مورد مراجعه رجل انصاری واقع شده. ممکنه این معنا تو ذهن شما بیاد که خب اگر مسئله اینطوره، پس چرا بعد از آنی که رسول خدا سمرت ابن جندب رو احضار کردند و به او فرمودند که ای سمره اذا اردت الدخول فاستأذن، وقتی میخوای وارد باغ بشی اجازه بگیر، و اونم ابا کرد. چرا رسول خدا اینجا زود نفرمودن که به این رجل انصاری برو درخت رو بکن و بینداز پیش چشم او، بلکه در مقام مساومه با سمرت ابن جندب برآمدند، هی گفتن این درخت رو به من بفروش، سمن رو بالا بردند، هرچه از نظر سمن دنیوی بالا بردند نتیجه نگرفتند. بعد مسئله درخت خرمای بهشت رو مطرح کردند، بازم به نتیجه ای نرسیدند. این مساومه ها و گفتگوهای معاملی از رسول خدا در این وسط چه نقشی داشته؟ خب رسول خدا از همون اول وقتی که سمره امتناع از استیزان کرد، حتی بعد از گفتن رسول خدا می گفتن ای رجل انصاری برو درخت رو اقلع ها ورم به ها الی. اینجاش دیگه برا خاطر این است که رسول خدا در عین اینکه حاکم بود ولی خب حکومت اسلام اونم وقتی که رسول خدا در رأسشه باید مملو و از رحمت و برکت باشه، یعنی تا اونجایی که امکان داشته باشه رسول خدا نبی رحمته، لازمه نبی رحمت بودن این است که این مسائل ارفاقی و این مسائلی که ناشی از عطوفت و رحمت حکومت اسلامی است، اونم حکومتی که خود رسول خدا در رأسش هست، یه همچین مسائلی تحقق پیدا میکنه. و الا اگر روی قاعده با قطع نظر از مسئله رحمت و عطوفت رسول خدا میخواستن معامله کنن، به مجردی که به سمره فرمودن یا سمره اذا اردت دخول فاستأذن و او هم ابا کرد، گفت نه من اذن نمیگیرم، اینجا رسول خدا می توانستن بلا فاصله دستور بدن که برو این درخت رو بکن و بینداز پیش چشمش. لذا اینها دلیل بر این نیست که حکم حکم حکومتی نیست، این یک حکومت خاصیه، این حکومت الهیه، حکومت الهی مظهر رحمت و عطوفت، و لذاست که نبی اسلامم میل داشتند که به جایی منتهی نشود که دستور قلعه این درخت رو صادر بکنند. میخواستند در عین حال هم رجل انصاری به هدف خودش برسه و هم این سمره ابن جندب در این جریان ناراحت نشه، بلکه مشمول عنایت قرار بگیره. اما خب این آدم قسی القلب هرچه رسول خدا در معامله سمنش رو مسائل دنیوی یا اخروی قرار دادن، هیچ تحت تأثیر قرار نگرفت، گفت نه من وارد باغ میشم و هیچ وقتم استیزان نمی کنم و من آزادم در دخول و ورود به باغ. خب پس خود این معنا آیا برای ما نتیجتاً اینطور شد که ما بعد از آنی که میبینیم مراجعه رجل انصاری در رابطه با حکم شرعی نبوده، در رابطه با سؤال از حکم شرعی نبوده، بلکه در رابطه با مقام حکومتی رسول الله بوده؟ خب وقتی که در این رابطه مراجعه تحقق پیدا کرده، پیداست که وقتی رسول خدا هم می فرماید فإنه لا ضرر ولا ضرار یا می فرماید اقلعها ورم بها الیه، این عرض می شود خیلی روشنه که این مربوط به مقام حکومتی رسول الله. و ما اگر یه مقداری اصلا وجدانمون رو حاکم قرار بدیم. در همین روایتی که مشایخ سلاس نقل کردن ببینید تعبیر اینه، رسول خدا میفرماید به رجل انصاری اقلعها ورم بها الی فانه، همونطوری که اون روز هم عرض کردیم. این روایت خیلی از این نظر روشنه که عنوان لا ضرر و لا ضرار رو به صورت تعلیل و استدلال برای مسئله قرار داده. سوال اینه آیا خود این اقلعها ورم بها الی، حالا با قطع نظر از این که در دنبالش لا ضرر و لا ضرار باشه، آیا فی نفسه این چه حکمیه؟ این اقلعها ورم بها الی این چه حکمیه؟ ظاهرش این است که این حکم حکومتیه، نفس همین اقلعها ورم بها الی، و همین حکم حکومتی تعلیل به لا ضرر و لا ضرار شده. آیا یک حکم حکومتی صحیح است که مستند او و دلیل او و علت او غیر مسانخ با خودش باشه، یا اینکه مسانخت و قاعده سنخیت اقتضا میکنه که اگر اقلعها ورم بها الی حکم حکومتی شد، اون چیزی که تعلیل برای این حکم حکومتی هم واقع میشه اونم خودش جنبه حکومتی داره. بالاخره یک دلیلی که ما در داستان سمرة ابن جندب بهش استدلال می کنیم و روی این استدلالم تکیه داریم همین است که مراجعه رجل انصاری روی چه مقامی بوده و طبعا جواب هم در رابطه با همون مربوط به مقام تبلیغی نبوده، جوابم دیگه معنا نداره مربوط به مقام تبلیغی رسول خدا باشه. نه، در آخر که فرمود اقلعها ورم بها الی، ولو نپذیره اما ضامنم نیست. ها تمام شد دیگه، تمام شد. اون مساومه ها دلیل بر ضمان نیست. نه، این باید که ما از عمل رسول الله باید رو استفاده نمی کنیم. شما وقتی محکم رو قبول کردید مربوطه به مقام ولایته، پس اگه همچی جریانی در زمان ما هم واقع شد، ولی یه امر بیاد وعده بده که من یک عرض می شود درختی در بهشت به شما می ده، فرق نمی کنه. اینا مراتبی است که رسول خدا طی کرده، گوش بده شما، مراتبی است که رسول خدا طی کرده. و ثانیاً حکم ولایتی که مثل حکم الهی دوام نداره، هر زمانی ولی امر یه چیزی رو مصلحت میبینه و یک اقتضایی در کار هست، و الا حکم ولایتی که حکم الهی نیست که تا روز قیامت دوام و استمرار داشته باشه. ما خودمونم حساب میکنیم، میبینیم این مساومه های رسول خدا هیچ ضرورتی در این جریان نداشته، این لابد ناشی از عطوفت و رحمت بوده و الا در زمان ما هم اگر فرض کنید یه همچی جریانی واقع شد، پس ولی یه امر بیاد در مقابل یک درخت به قول شما 100 میلیون پول بده، برای اینکه رسول خدا خیلی قیمت و بالا بود و این نپذیرو، و اگر اونم نپذیرو وعده یک درخت در بهشت بده. آیا این یه معناییست که امکان داره در زمان ما و اشباه زمان ما تحقق پیدا بکنه؟ ای بابا، قیمت المثل اصلا مطرح نبوده. رسول خدا انقدر قیمت رو بالا بود حتی بلغ بهی من السمنه. حالا این عبارتش رو من بر شما میخونم که ببینید تعبیر چجوریه. حتی بلغ بهی من السمنه ما شاء الله، این رو امام باقر صلوات الله علیه نقل می کنن. یعنی خیلی، شاید 1000 برابر قیمت رو بالا برده. در این حال فعبا ان یبی، اون وقت فقال لک بها ازقون یمد لک فی الجنه، باز فعبا ان یقبل. اینا پیداست که از خصائص رسول الله و مقام رحمت رسول خدا یه همچی اقتضایی داره. لذا ما خود همین روایت رو در نظر بگیریم، ما رو ارشاد میکنه به این که لا ضرر و لا ضرار یک حکم شرعی الهی نیست، بلکه یک حکم صادر از نبی اکرم در رابطه با مقام حکومت و زمامداری رسول الله. حالا باز مسئله اینجا تمام نمیشه. یک اشکالی هست به این روایت که این اشکال ببینیم چجوری حل میشه، و اونایی که از لا ضرر و لا ضرار اون معانی دیگر رو کردند، آیا در مقابل این اشکال چطور میتونن پاسخگو باشند؟ اشکال اینه، رسول خدا به رجل انصاری گفتن اقلعها ورم بها الی، برو این درخت رو بکن و بینداز جلوی چشم این سمرت ابن جندب، و استدلال کردن فانهو، در این روایت این خصوصیت خیلی جالبه، فانهو لا ضرر و لا ضرار، که جنبه تعلیلیش خیلی روشن در روایت مشایخ ثلاثه ذکر شده. حالا اشکال اینه، خب لا ضرر و لا ضرار چطور میتونه علت برای قلع و رمی واقع بشه، در حالی که این قلع و رمی ضرر را از رجل انصاری برطرف میکنه، اما متوجه سموره میکنه این ضرر رو؟ مگر سموره مسلمان نیست؟ خب قلع و رمی جلوی ضرر رجل انصاری رو میگیره، اما یک ضرری به سمرت ابن جندب متوجه میکنه. پس چطور شما میگید فانه لا ضرر و لا ضرار؟ مگر لا ضرر و لا ضرار پشتش رجل انصاری ذکر شده؟ لا ضرر نفی جنس میکنید شما، لا ضرار نفی جنس میکنید، در رابطه با لازرر و لازرار، رجل انصاری و سمرت ابن جندب مساوی با هم هستند. اینطور نیست که رجل انصاری قوم و خویشی با لازرر و لازرار داشته باشه، اما سمرت ابن جندب اون ارتباط رو نداشته باشه. شما میاد میگه درخت را قلع کن، یعنی از جا درآر، اصلا ورمه به ها الهی بنداز پیش چشم این سمرت ابن جندب، هر غلطی میخواد بکنه با این درخت قلع شده بکند. آیا این ضرر نیست برای سمرت ابن جندب؟ این که ضرر به تمام معناست، منتها فرقش اینه که در مورد رجل انصاری لازرار مطرح بود، اما در مورد سمرت ابن جندب لازرار مطرحه، برای اینکه ضرر مربوط بود به کمبودهای مالی و بدنی و ضرار مربوط بود به چیزهایی که مربوط به حیثیت و مقام و آبرو و امثال ذالکه. ولی خب هر دوش وجود داره. شما این اشکال رو در این روایت چجوری دفعش می کنید؟ مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف یک رساله ای در لازرر دارند که در آخر مکاسب چاپ شده، رساله های مختلفی مرحوم شیخ دارند، رساله ای در عدالت، رساله ای در تقیه است. اما این اشکال ضربه میزنه به استدلال به روایت، یعنی حالایی که روایت یه همچه اشکالی بهش توجه داره، دیگه ما نمیتونیم به لازرر و لازرار در این روایت استدلال بکنیم. نه، مانعی نداره، ما حل اشکال رو فرضاً نمیتونیم بکنیم، ولی استدلال به این روایت صحیحه برای لازرر و لازرار و استفاده هایی که از لازرر و لازرار میخواییم بکنیم در جای خودش محفوظه. پس مثلا خیال نشه که حالا که ما نمیتونیم اشکال روایت رو جواب بدیم، نتیجه این بشه که روایت رو کنار بگذاریم. ایشون اینطوری فرمودن در رساله لازرر، لکن این فرمایش درست نیست، برای اینکه اگر لازرر و لازرار در این روایت جنبه تعلیلی پیدا نمی کرد و با کلمه فا و کلمه اِنَّ که جمع شده بین هر دو، فَإِنَّهُ لَازَرَرَ وَلَازَرَار، اگر عنوان تعلیلی پیدا نمی کرد، فرض کنید در آخر بعد از آنی که رسول خدا می فرمود اقلع ها ورم به ها الی، یه جمله هم ولو غیر مناسب با این قصه می فرمود لا ضرر ولا ضرار. خب حرفی نبود. این بیان شیخ انصاری می توانست یک راهی باشه برای ما بگیم خیلی خب ما اشکال رو از روایت نمیتونیم دفع بکنیم، اما روایت چون لا ضرر و لا ضرار درش وجود داره، او استدلال به روایت برای این هدف به قوت خودش باقیه. اما اگر جنبه تعلیلی پیدا کرد، اون وقت این سؤال مطرح میشه که آیا مورد علت میتواند خارج از علت باشه؟ اگر در یه جایی شما یه چیزی رو حکمی رو ذکر کردید و برای اون حکم علتی آوردید، آیا میشه خود اون مورد خارج از دایره علت باشه؟ خود اون موردی که در اون مورد تعلیل تحقق پیدا کرده ارتباط به علت نداشته باشه؟ این یک امر مستهجنی شناخته نمیشه، یک امر قبیحی تلقی نمیشود، یا اینکه این یک امر قبیحیه که ما یک حکمی بگیم، برای این حکم یک علتی ذکر بکنیم و این علتمون عمومیت داشته باشه و تنها بدبختیش این باشه که این عموم شامل خود این مورد علت نمیشه، این امر مستهجنیه. اون وقت این ما رو راهنمایی میکنه به این که باید مسیر رو تغییر بدیم، ما باید حکم رو جوری معنا بکنیم که با علت قابل تطبیق باشه، نه اینکه حکم رو نادیده بگیریم و تنها روی علت تکیه بکنیم، نه حکم رو یه جوری معنا کنیم و یه ترتیبی برای حکم قائل بشیم که بتواند علت شامل حکم بشه، بتواند عموم علت مورد خودش رو بگیره، و الا همینطور چشم رو ببندیم و بگیم مورد رو کنار میگذاریم و فقط اخذ میکنیم به عموم علت و کاری نداریم به اینکه عموم علت مورد رو شامل میشه یا شامل نمیشه، این یک مسئله قابل قبولی نیست، یک مسئله ای نیست که در مورد علت به این صورت ما بتونیم معامله بکنیم. پس چه بگوییم؟ این جواب شیخ انصاری نتونست مسئله ای رو حل کنه. یک جوابی مرحوم محقق نائینی داده اند که ما انشاءالله فردا اون جواب رو مطرح میکنیم، لکن قبل از آنی که به جواب ایشون برسیم، میگیم این طوری که ما لا ضرر و لا ضرار رو معنا کردیم که در رابطه با حکم حکومتی رسول الله باشه، این میتونه جواب این اشکال رو بده و میتونه حل اشکال بکنه از روایت. به این صورت میگیم این لا ضرر و لا ضرار اگر حکم الهی باشه اینطوری که دیگران میگویند، این اشکال به قوت خودش باقیه. چطور میتونه علت برای اقلاع ها ورم به ها اله باشه در حالی که خود این قلع مستلزم ضرره، این رمی مستلزم ضرره، اونم یک ضرر فاحش مالی متوجه سمرت ابن جندب. اما اگر حکم حکومتی شد، در حکم حکومتی خوب دقت بفرمایید، در احکام حکومتی حکم دیگه خود حاکم رو نمیگیره، کما اینکه در احکام الهی هم چون مقنن خداونده معنا داره که احکام شرعیه مثلا تصورن شامل خداوندم بشه، معنا نداره. در احکام حکومتی وقتی حاکم یک حکمی میکنه خودش از دایره حکم بیرونه، حکم در رابطه با مردمه، حکم در رابطه با اون ملتیه که این حکومت بر اون ملت داره، حکم در رابطه با مردمه. حالا شما صرف نظر کنید از اینکه مثلا رسول خدا در مسئله حفر خندق خودشون هم مثل اینکه ظاهرا شرکت کردند، اینها دیگه یک مزایایی است که عرض می شود رسول خدا داشتن، و الا اگر رسول خدا دستور بده که ایها الناس بیایید و حفر خندق بکنید، این دیگه بر خودش لزوم نداره، اما بر مردم لزوم داره که در حفر خندق شرکت بکنند. اگر ما این لا ضرر و لا ضرار را یک حکم حکومتی رسول خدا قرار دادیم، دیگه این لا ضرر و لا ضرار که صادر از نبی اکرمه، این حکم رسول الله را بالقلع و رمی شامل نمیشه، با اینکه قلع و رمی ضرره، با اینکه ضرر فوق العاده به سمارت ابن جندب متوجهه، ولی این ضرر از کجا آمده؟ این ضرر از حکم رسول الله به این متوجه شده، و لا ضرر و لا ضرار دیگه خود حکم رسول الله رو شامل نمیشه، او در رابطه با احکام حکومتی جنبه حاکمیت و مقننیت داره و شامل خود رسول الله نمیشه، اما بخلاف اینکه لا ضرر و لا ضرار یه حکم الهی باشه، اگر حکم الهی باشه رسول الله و غیر رسول الله نداره، همونطوری که در باره مردم عقیم الصلاة هست، در باره رسول خدا هم هست، همونطوری که در باره مردم لا ضرر و لا ضرار هست، در باره رسول الله هم لا ضرر و لا ضراره. در رابطه با احکام الهیه فرقی بین رسول خدا و غیر رسول خدا وجود نداره، اما اگر حکم حکومتی خود رسول الله شد، دیگه نمیتونیم به رسول الله بگیم شما چرا دستور دادید که این درخت رو بکنن، این خودش ضرره، این خودش خسارت مالیه متوجه سمارت ابن جندبه. نه، اصلا دائره حکم خارج از حکومته، یعنی مسلمان ها و مردم مسلمان ها حق ندارن که عرض می شود ضرری از ناحیه یکیشون متوجه دیگری بشه. به عنوان زمام داره اسلام یه همچی حکمی صادر کرده که کسی حق نداره در جو اسلام و محیط مسلمین ضرری متوجه دیگری بکنه. لذا ما میتونیم از این راهی که مشی شده در باب معنای لا ضرر و ارتباطی که این به رسول خدا در باره حکومت رسول خدا داره، جواب اون اشکال رو هم از این طریق بدهیم. اما دیگران در مخمصه عجیبی واقع شدن که چجوری این مشکل رو از این روایت برطرف کنن. بله، چون حاکمه، اصلا حاکم حکمش شامل خودش نمیشه هیچ وقت. حاکم برای دیگران حکم میکنه، همونطوری که بله ظلم نیست، مصلحت در کاره، ولو اینکه ضررم متوجه یک کسی میشه. مسئله ظلم رو با مسئله ضرر شما با هم مخلوط نکنید. مصلحت اقتضا کرد که رسول الله یه همچه حکمی رو صادر بکنه، ولو اینکه این حکم به ضرر سمرت ابن جندب تمام بشه، کما اینکه واقعا این حکم به ضرر سمرت ابن جندب واقع شد. حالا یه مقدار در این رابطه باز من فردا توضیح انشاءالله دارم.